سلام بر تو ای بجامانده خدا بر روی زمین، سلام بر تو ای وعده خدا که آن را ضمانت نمود، سلام بر تو ای وعده بی دروغ، خدا کند که بیایی.
روایت دارد که امام زمان صلی الله علیه که ظهور فرمود الا یا اهل العالم میوز پنج ندا میکند به اهل عالم بدون هیچ دستگاهی و اختراعی و اینها، به همه میرسد، به هر کسی به لغت خودش بهش میرسد.
به چشمهای تو در ساعت قرار سلام، سلام. ولی
یا صاحب الزمان ادرکنی.
سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ببینید مردم چه کار دارن میکنن.
سلام فرمانده
معشوقی امام زمانی، دل داریم امام زمانی، بهش جانم امام زمانی، محبوبی
سلام یا مهدی، بیا علی صحرا خورنا زندارین الله، وفادارین الله، متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار، سيدي سجل اسمنا. سلام يا مهدي،
سلام فرمانده.
این انقلاب ان شاء الله از انقلاب هایی است که میخواهد دست شما را به دست امام زمان عجل الله برساند. شهید حسین نجفی.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سی و چهار سال پیش توی همچین روزی عملیات شکوهمند مرصاد با رمز مبارک یا علی ابن ابی طالب آغاز شد. مرصاد آخرین عملیات رزمی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله هستش، با این تفاوت که این بار نیروهای دشمن از جنس بعثی نبودند، بلکه منافقینی فریب خورده بودند که با حمایت مستقیم صدام به مرزهای ایران حمله کردند. توی این عملیات حدود 2000 تن از منافقین به هلاکت رسیدند و بسیار دیگر هم زخمی و اسیر شدند. و واقعا در این مواقع هست که میبینیم به تجهیزات دشمن نباید نگاه کرد و آنچه که اهمیت داره توکل به خداست که از همه چیز برتره.
موسیقی سلام، عملیات مرصاد و که همتون میشناسین، عملیاتی که زدیم منافقا رو شل و پل کردیم. تو این قسمت تاریخچه درباره ریزکاری‌های این عملیات بیشتر صحبت می‌کنیم. ایران که قطعنامه 598 رو میپذیره، عراق میگه که آقا اینا یه طوریشون شده که قطعنامه رو قبول کردن، دیگه نمیتونن مقاومت کنن. نامردی میکنه و یه ارتش میفرسته جبهه جنوب که بخشای از خوزستان رو بگیره که بعدن بتونه بابت پس دادنشون امتیاز بگیره. از طرف غرب هم منافقین حمله میکنن و قرار میشه که بیان تهران رو بگیرن و نظام سقوط کنه. به مسعود رجوی گفته بودن که برنامه‌ت برای حمله به ایران چیه؟ گفته بود قبلا که عراق تا قصر شیرین و سرپل ذهاب رفته، این که دیگه هیچی، راحت میریم میرسیم به کرمانشاه، از اونجا هم 48 ساعته میرسیم تهران و تمام. یعنی آدم برای صبونه هفته بعدش دقیق‌تر از این برنامه ریزی میکنه. استراتژی برادر مسعود این بود که نظام دیگه کسی رو برای جنگیدن نداره، مردم که از جنگ خسته شدن دیگه همراهی نمیکنن، اونایی که جبهه هستن همه رو به زور آوردن، دیگه حال جنگیدن ندارن، ما هم که حمله کنیم همه میپیوندن به ما. حالا چرا این چرت و پرتا رو میگفت؟ برای اینکه اعتقاد داشتن ایران قطعنامه رو قبول نمیکنه، مگه اینکه به ته خط رسیده باشه و هیچ راهی نداشته باشه. ایران که قطعنامه رو قبول کرد، از طرفی هم عراق در جبهه‌های برتری نسبی پیدا کرده بود، گفتن الان دیگه وقتشه، ایران در ضعیف‌ترین موقعیت خودشه. انقدر هول بودن که حتی قرار بود شهریور ماه 67 حمله کنن، حمله رو انداختن زودتر مرداد ماه حمله کردن. اسم عملیاتو گذاشته بودن عملیات فروغ جاویدان که بیشتر آروغ جاویدان بود. اسم خودشون هم گذاشته بودن ارتش آزادی بخش، یه 10-15 هزار نفر بودن با کلی تانک و نفربر. خلاصه از مرز کرمانشاه وارد میشن، میندازن جاده آسفالت، میزنن دنده چهار، میان تا قصر شیرین رو میگیرن، سرپل ذهاب رو میگیرن، کرند و اسلام آباد غرب هم میگیرن، میرسن تا 30 کیلومتری کرمانشاه. البته فکر نکنین خیلی چیزای خفنی بودن، پهلوان زمین خالی بودن، کسی نبود جلوشون وایسه. همه نیروها رفته بودن جنوب که جلو صدام رو بگیرن و فقط چند تا از گروه‌های مردمی کرد مقابلشون وایسادن. خلاصه میان تا 30 کیلومتری کرمانشاه، در منطقه تنگه چهارزبر میبینن ای جلوشون خاکریزه. شاکی میشن، میگن وزارت راه چرا اینجا رو درست نکرده؟ حالا قضیه چی بوده؟ بچهای گردان قمر بنی هاشم تیپ قائم سمنان که داشتن از جبهه برمیگشتن برن خونه هاشون، متوجه میشن که دشمن حمله کرده و شبونه میان اونجا خاکریز میزنن و کلی مقاومت میکنن و جلوی پیشرفت منافقا رو میگیرن. راه منافقا که در تنگه چهارزبر سد میشه، دیگه تقریبا کار عملیاتشون تمومه، چون مقابلشون صیاد شیرازیه. صیاد هم با چند تا نیرو و چند تا بالگرد و تعداد جت جنگنده میزنه پدرشون رو در میاره. البته خود منافقا میگفتن که ما توی این عملیات بیش از 55 هزار تا از ایرانی‌ها رو کشتیم، که کارشناسا میگن که خب اگه اینجوری باشه که باید 150 هزار تا هم زخمی داده باشی، نزدیک 200 هزار تا رو باید شل و پر کرده باشی. اگه اینجوریه که دیگه چرا عقب نشینی کردی؟ میومدی تهران و مشهد و چین و اینا همه رو میگرفتی دیگه، بچه زرنگ مال این حرفا نیستی. بعد از جنگ رجوی همه نیروهاشو جمع میکنه و برای اینکه توجیه کنه که شکست تقصیر استراتژی خودش نبوده، میگه که برادران، خواهران، من که میدونم حواستون کجا بود، و اونجا همه رو مجبور میکنه که طلاق بگیرن. البته خودش چون حواسش پرت نشده بود دیگه طلاق نگیره. اینم ماجرای عملیات مرصاد، یکی از مهمترین عملیات‌های ایرانه و بعد از اون دیگه منافقا برای همیشه میرن توی سوراخ موش. یکی هم نبود به صدام بگی آخه لام از سبت، خودت می‌خواستی یه هفته ایرانو بگیری، 8 سال طول کشید. بعد حرف گوش رجوی می‌کنی که میگه 2 روز تهرانو می‌گیرم، گاوی ایرانا. خیلی ممنون که تاریخ چرا تماشا کردید، خداحافظ.
رادیو تهران، شهر آفتاب.
ساعت فعالیت 6 تا 8:15.
هفت و هشت دقیقه و 57 ثانیه هست. شما شنونده برنامه شهر آفتاب هستید و الان هم به جمع ما آقای ساجدی همکارمون که تحلیلگر مسائل سیاسی هم هستن اضافه شدن. سلام، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، صبح بسیار زیبای شما هم بخیر.
ممنونم که با ما همراه هستید.
خواهش میکنم.
برنامه شهر آفتاب بتونه با رئیس جمهور محترم کشورمون آقای رئیسی گفتگوی داشته باشه.
به شرط وقوع در هیئت دولت، خدمت ایشون این پیغام شما رو و برنامه شهر آفتاب رو منتقل میکنم.
جلسه هستیم در مجلس، ولی خب به احترام دوستان عزیز گفتیم جان بیرون از جلسه و سلام صبح بخیر داشته باشیم خدمت عزیزان.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. برنامه خوب شهر آفتاب رادیو.
صبح بخیر آقای مسعودی.
بله، مهمان امروز ما امیر سطیب دوم محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. امیر فولادی سلام و درود به شما، عرض ادب دارم خدمتتون، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عرض ادب و احترام دارم هم خدمت شما، هم همکاران عزیزتون و هم شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. همکارم آقای ساجدی هم در استودیو حاضر هستن.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، صبح شما بخیر.
متشکرم، صبح از روزم بخیر باشه، سلامت باشید شما.
امیر فولادی، می‌خواستم یک نکته رو بگم خدمتتون. امروز 34مین سالگرد عملیات مرساد، 34 سال گذشته و آنچه که ما شاهدش بودیم شکست حقیرانه منافقین بود و به این علت بود این مسئله که مردم، ارتش و سپاه با همدیگه همدل و یکدل شدن و این موفقیت و این پیروزی بزرگ رو رقم زدن. حالا از زبان شما هم خواهیم شنید بیشتر در ارتباط با این عملیات. همکارم جناب آقای ساجدی با شما وارد گفتگو خواهند شد.
خواهش می‌کنم. جناب آقای فولادی، خودتون یکی از رزمماران بزرگ هستید. من در روز عملیات مرساد خدمت مرحوم سید شیرازی بودم، حالا خیلی حوادث گذشت و اینا. تحلیل خود جناب عالی از این پیروزی ما چه بود؟ آیا ما فکر می‌کردیم، پیش‌بینی می‌کردیم یا بالفعل وداعی شد؟ نظرتون رو می‌خواستم بدونم.
خدمتتون عرض کنم که خب استدلال دارید. ما در سال 67 به دلیل حمایت همه جانبه‌ای که استکبار شرق و غرب از رژیم بعثی عراق به عمل آورده بود، در جهت تقویت اون خیلی تلاش شد. از طرفی هم خب به قول معروف 8 سال از جنگ ما گذشته بود با اتکای فقط به خود و توکل به خداوند و پذیرش قطعنامه که در 27/5/67 از سوی ایران صورت گرفت، یک توهمی برای اینها پیش اومد که لابد این نشان از ضعف و به قول معروف دیگه خستگی رزمندگان اسلام هست و سرخوردگی مردم از جنگ و جدایی مردم از حاکمیت و یک مقداری این اونها رو تحریک کرد که به هر حال دیگه فکر کردن در اون روزهای پایانی میتوانن با استفاده از همه ظرفیت‌هایی که در اختیار دارن کار رو
تموم کنن
و اون هدف خودشون رو تحقق ببخشن.
یعنی فکر میکنن واقعا پیروز میشن؟
البته خب ببینم این توهمی که خدمتتون عرض کنم، چون میدونین شروع جنگ هم با توهم صورت گرفت دیگه. صدام یک جنگ برق‌آسایی رو شروع کرد که به فکر خودش، تصور خودش فکر میگرد یک هفته ای کار رو تموم خواهد کرد و متاسفانه به هر حال چراغ سبزی هم که استکبار به اینها نشون داد و به قول معروف پشتیبانی هایی که از اینها میکرد، واقعا براشون چنین تصور شده بود که اینها اگر وارد بشن، چون میدونین منافقین خب یک 5000 نیرو رو جمع کردن از افسانات دنیا، اینا رو در قالب 25 تیپ 200 نفره سازماندهی کردن و فکر کردن وارد هر شهری بشن
تموم.
مردم به اونها میپیوندند و اینا تیپاشون 500 نفره میشه و 1000 نفره میشه و به قول معروف به سرعت میان خودشون رو میرسونن تهران. این تصور باطل به هر حال اینها رو بر این امر تحریک کرد. منتها خب به محض این که به قول معروف عملیات اینها شروع شد، علارغم این که خب میدونید ما درگیر به قول ما رو عملیات هایی در جنوب کشور بود، ارتش و سپاه منطقه غرب رو اینا انتخاب کردن برای اینکه
فکر کنم
مقاومت شروعشون نیست و راه افتادن از مرز خسروی وارد قصر شیرین شدند و بعدم سرفلزهاب و بعدم برحال کرند و به سمت اسلام.
حالا امیر، یک سوالی وجود داره که در طول سالها زیاد بهش پرداخته نشده. ما چطور تونستیم واقعا این هم نیرو بسیج کنیم و سید شیرازی بیاد در صحنه و با این خستگی جنگ ما در جنوب داشتیم و فکرش هم نمی‌کردیم اینا حمله کنن، این اتفاق بیفته و اون حادثه آفریده بشه؟ چه نکته‌ای وجود داره اینجا؟
ببینید نقاط قوت اتفاقا این عملیات مرساد که شما ذکر کردید، اول در رأسش حضور فعال همه مسئولین کشوری و لشکری در صحنه عملیات بود.
یعنی اومدن بعدن؟
بله؟
یعنی بعدن اومدن؟
به محض این که ببینید به محض این که گزارش پیشروی نیروی منافقین داده شد، خدا رحمت کنه شما با شهید صیاد فرمودید صحبت کردید.
بله.
شهید صیاد خاطرتون باشه اون زمان نماینده امام در شورای عالی دفاع بود، مسئولیت نظامی نداشت، ولی وقتی ساعت 8:30 شب بهشون اطلاع دادن که همچین نیروی داره به هر حال با سرعت رو تو مسیر داره میاد، ایشون بلافاصله حرکت کرد، رفت به هر حال فرودگاه سوار ما شد، 10:30 شب رسید کرمانشاه و بلافاصله به هر حال از قبل هم نیروهای سپاه، بسیج و نیروهای حتی ارتش و سپاه که در منطقه جنوب بودن حرکت کردن به سمت منطقه غرب و به سرعت تونستن یک به قول معروف یک اتحاد و انسجام خاصی رو به وجود بیارن
و از روبروی اینها، از جناحین اینها، پشت سر اینها تونستن راه‌ها رو خود رو بر پیشروی اینها ببندن و حتی نیروهای اندکی هم که در مقابل اینها ایستادن هیچ کدوم تسلیم نشدن. خودتون مستقرید، حتی ما فرمانده پادگان اسلام آباد رو با اون اندک نیرویی که در داخل تیپ اسلام آباد بود، با اینکه این فرمانده رو مثله کردن این منافقین و بعدم اون رو اعدام کردن، ولی هیچ کدوم تسلیم نشدن. مردم اصلا تسلیم نشدن، همه دست به دست همدیگه دادن و واقعا یک وضعیت رو وجود آوردن که اصلا منافقین تصور این رو نمی‌کردن.
خود صدام هم فکر نمی‌کرد اینطوری بشه.
خود صدام هم با اینکه استزار دارید صدام زمینی سازی کرد برای حمله منافقین، یعنی صدام اومد ما رو در جنوب مشغول کرد که این منطقه برای این آسان بشه، پشتیبانی هوایی، پشتیبانی توپخانه، پشتیبانی موشکی خاصی رو از اینها به عمل آورد. ما واقعا ببینید، ما نیروی پدافند هواییمون، همون سایت سوباشیمون، 14 هواپیمای پیشرفته عراقی رو در همین دو روز عملیات مرسال ساقط کردن. ببینید این 14 هواپیما در دو روز ساقط میشه، این نشون از پشتیبانی بی‌دلیل صدام بود که از اینها به عمل آورد و به قول معروف فکر نمی‌کردن که به این سرعت بتوانن به قول معروف اون پاتک رو، چون می‌دونید منافقین متاسفانه سه عملیات رو در سال 67 علیه ما انجام دادن. اولین عملیات چون آفتاب بود توی نیمه اول فروردین 67، بعدش عملیات چلچراغشون بود که توی 28/3/67 صورت گرفت در منطقه مرزهای جنوبی، بعدم توی این عملیات چون که عنوانش داده بودن فروغ جاویدان که ساعت 3:30 مرداد شروع کردن، ولی به قول معروف اینها در حقیقت به خود شهید صیاد میگفت خداوند عقل اینها رو روبوده بود، به گونه ای که میگفت ما برای پیدا کردن هر یک از اینها باید به قول معروف زمان میگذاشتیم و به هر حال ده ها کیلومتر، صد ها کیلومتر به قول معروف به جستجو میپرداختیم تا یکی یک اینها رو پیدا کنیم. ولی خب همشون اومدن توی به قول معروف کمینگاهی که به صورت یک جا به هر حال خودشون رو هلاک کردند و مایه بی آبرویی و رسوایی خودشون رو برای همه عالم فراهم کردند.
ممنونم. امیر، اگه بخواید عملیات مرزاد رو توی یه جمله تعریف کنید چی میگید؟
من عملیات مرساد رو حقیقتاً یکی از تجربیات بزرگ ملت ایران میدونم برای شناخت عاقبت و سرنوشت افرادی که با وجود طرح شعارهای جذاب پا میذارن در مسیر خدمت برای بیگانگان، پشت میکنن به مصالح ملت خودشون، خیانت میکنن به مردم خودشون. خداوند این به قول معروف عبرت رو برای همه آیندگان به قول معروف به وجود آورد که بدونیم واقعاً هم شناخت مناسبی از قدرت‌های مدعی حقوق بشر پیدا کنیم که این به قول معروف چگونه از انسان‌ها بهره می‌گیرند و همین که تاریخ مصرفشون تموم بشه چطوری اونها رو نابود می‌کنن. ببینید این کاملاً برای جوان‌های امروز ما، جوانان آینده ما باید درسی باشه که به هر حال بایستی در دامن ملت خودشون باشن، چشم به دشمن به قول معروف خوش نکنن، چراغ سبزی اگر اونور می‌بینن به قول معروف
سپاسگزارم از شما.
نکنن که اینها به قول معروف دلسوز اونا هستن.
ممنون امیر.
ایرانی هستیم، به مردممون، به کشورمون، به میهنمون، به خاکمون، به سرزمینمون، به آرمانهامون بایستی پایبند باشیم و همواره در جهت خدمت به این مردممون و پشت کردن بیگانگان هرگز به دشمن اعتماد نکنیم. این درس کاملا روشنی بود عملیات مرساد، برای اینکه واقعا ببینیم کسانی که به هر حال اینجوری دل به خود بیگانگان خوش میکنن به هر حال چه عاقبتی در انتظارشون.
سپاسگزارم از شما امیر. سرتیب دوم محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خداحافظ.
خدا نگهدار. سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
عالم میداند آری تار و پود این پرچم، از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فردا ها را من میسازم پای این پرچم، فردا ها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم هجوم سرفراز، همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز، زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سپید، ای لاله سرخ، توی
هفت و بیست دقیقه و 53 ثانیه هست و میخواییم بریم به سراغ تیتر نخست روزنامه های جهان امروز صبح، ببینیم که چه خبر بوده در روزنامه ها و اینها رو ورق بزنیم همراه با استاد عزیزم آقای آلبرت کوچویی. سلام استاد، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم شهرامپور، همکار گرامی، همینطور صبح دیگر همکاران و شنوندگان عزیز بخیر.
برقرار باشید، درود به شما، آماده ایم که بشنم.
خواهش میکنم. نگاه روزنامه‌های امروز صبح جهان و عنوان‌های اول. آبی علیه آبی عنوان نخست روزنامه مترو در انگلیس است و با آن نگاه تمامی روزنامه‌های انگلیس به نخستین مناظره دو نامزد حزب محافظه‌کار، رو در رو و در برابر هم، آنها برای تصاحب کرسی رهبری حزب و نخست وزیری انگلیس آمدند. به گفته روزنامه آی، آنها دستکش ها را برای جدال در آوردند. رقابت محافظه کاران ناخوشایند بود، ناپاک. رقیب های رهبری محافظه کاران اتهامات از مالیات، تورم، رابطه با چین گفته را به دیگر تاختند با اختلاف نظر بسیار. روزنامه های انگلیس می گویند جدال ریشی سوناک و لیز تراس برای رهبری حزب محافظه کار تصویری روشن از شکاف در حزب می‌دهد. دیلی اکسپرس روزنامه انگلیس نوشت. قانونی مانده در هوا، تیتر یک روزنامه یو اس ای تودی در آمریکا است و با آن البته دیگر روزنامه‌های آن کشور در نگاه به نادیده گرفتن ممنوعیت سخت جنین در آن کشور. بسیاری از ایالت‌های آمریکا با مطرح کردن ادعاهای حقوقی در واقع قانون تصویب شده را به بازی گرفتند. قانون اساسی آمریکا و تصویب 50 ساله از آزادی سخت در آنجا می‌گوید، اما قانون تازه آن را منع کرد. همین سبب ایجاد شکاف میان جامعه آمریکا در پذیرش یا رد آن شد. با طرح ادعای حقوقی در واقع این قانون بر روی کاغذ مانده است. یو اس ای تودی روزنامه آمریکا نوشت. سومالی بر لبه مرگ از گرسنگی، تیتر یک روزنامه های آفریقا و فرانسه است. خوش‌سالی و جنگ در اوکراین نخستین اثرهای بحرانی را بر فاجعه آذوقه جهانی گذاشت. سومالی نخستین کشور در استانه قحطی و مرگ از گرسنگی است. سومالی سده است که در چنگ ناآرامی ها و هرج و مرج است. حکومت تنها بخشی از آن کشور را در اختیار دارد. بخش عظیم آن در دسته گروه های متخاصم است که یکدیگر را در مکانهای پر جمعیت تکه تکه می کنند. سومالی پنجمین کشور فقیر و هشتمین درگیر خشونت هاست و ششمین با کمترین طول عمر. از خورد خبرها، فسیلی برای بازیگر در کنار وزیر جنگل های چارن وود، آنها آنجا دیوید اتنبرو بازیگر و کارگر را شناخته در کودکی به دنبال فسیل های مانده و سواحل بود. موجودی آبزی مانده از دوران در شرفای آب از 20 میلیون سال پیش امروز آن را به نام آتنبرو نامگذاری کردند. عکس نخست و خبرهای نخست در روزنامه‌های امروز صبح جهان بود.
سپاسگزارم از شما استاد آلبرت کوچویی و ممنونم که روزنامه‌های جهان رو امروز با ما ورق زدید و مطلع کردید.
تمام می‌کنم، بنده سپاسگزارم.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. بریم همراه با شما به استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
اینجا خیابان ایران شهر، استودیو صدای شهر و 5 دقیقه همراهی با ما.
ترافیک.
برای انتخاب مسیر جایگزین و بهتر و کم ترافیک تر توجه بفرمایید به مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران. بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران دره ترافیک سنگینه. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه شهید سلیمانی هست، شرق به غربش از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان. بزرگراه شهید همت هم هست که پرترافیک غرب به شرقش از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و بالاخره بزرگراه آیت الله حکیم غرب به شرقش از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان شیخ بهایی دارای ترافیک سنگینه.
آیت الله شما خسته نباشید. خدا قوت. ببینم ماسک و زدی و خیلی شیک و مرتب و تر و تمیز.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
مسافران میزنن؟ دست شما درد نکنه.
بله بله، مسافران ما بدون ماسک سوار نمیکنیم.
همه میزنن؟
همه با مسافران.
سه نفر سوار کنی، چهار نفر سوار کنی.
فرق نمیکنه، بدون ماسک سوار نمیکنم.
آخه من خیلی جا ببینم نمیزنن.
بعضیان ما میگیم سوار نمیکنیم، یا ماسک بزن یا سوار نمیکنیم.
یه چند وقته این ماسک زدن یه خورده کم رنگ شده.
به خاطر که کرونا به صفر رسیده و دوباره شروع شده. آره، به خاطر همین که زیاد شده ما خودمون اول مایس میزنیم، بدون مایس هم سوار نمیکنیم. آقا اگه مایس خانم ببخشید، اگه مایس میزنید سوار. آقا ببخشید، اگه مایس میزنید سوار. نمیدونم خوشم.
هیچ کی هیچ. سوار نمیکنید.
بله.
یا همین قاطعیت و همین محکمی.
بله بله.
ما بعض جونه دیگه.
بله بله.
پس رعایت میکنن مردم. بله. رعایت هم نکنن شما تذکر میدید. بله. آخه من الان اتوبوس دیدم خیلی ها نمیزنن.
اصلا میگن نمیگن نه میگن مایس بذارتون بده یا مایس بخیر. نه نه، این یارو دست فروش اینجا مایس داره.
بهتره دیگه، چهار نفر دیگه هم تو تاکسی. بله. بسته.
آخر خودمون با آدم نیستیم.
در روز با 500 نفر آدم سر کار داری. اگه بخوای یه نفرشون اگه خدا نکنه آلوده باشه شما رو آلوده میکنه. حتی یه نفر.
بله.
از رعایت میکنن، اگر هم نکنن شما تذکر.
بله بله.
درود بر شما تاکسیران محترم.
از شما در
ممنونم. از شما ممنون. خسته
نباشید.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خب، گزارش همکار خوبم آقای میرحسینی رو شنیدید. ما هم از شما دو تا سوال داریم. یکی این که اگه شما داخل تاکسی، ون، مترو یا اتوبوس حضور داشتید، اگر کسی رو ببینید که ماسک نزده باشه، آیا واکنش نشون میدید؟ یا مشاهده شما در این زمینه چی میگه؟ آیا رعایت میکنن یا نه؟ و سوال دوم این که آیا شده خدای نکرده خودتون یا اطرافیانتون پس از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی این روسا دچار کرونا شده باشید؟ راجع به این دو تا موضوع حتما با ما در صدای شهر صحبت بکنید. انتقال این صحبت‌ها کمک میکنه به من قربانپور مثلا برای رعایت بهتر و بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی. ماسک رو فراموش نکنیم. 888-82-301. اما شاخص کیفیت هوای شهر بزرگمون تهران همین حالا روی عدد 117 قرار داره و این معنیش اینه که این هوا ناسالمه برای گروه های حساس. خود این مسئله رو داشته باشید. در کنار اون موضوع ماسک زدن رو هم باید و ضرورتاً جدی بگیریم، برای اینکه ناخودآگاه شاید ما ناقل ویروس کرونا باشیم، برای دیگران خودمون احساس نکنیم که دچار این مسئله هستیم. به هر حال راجع به این موضوع با ما در صدای شهر صحبت بکنید، تجربیاتتون، مشاهداتتون، ببینیم چی میگه. 888-82-301 در اختیار شماست و خدمت شما عرض کنم بخش بعدی صدای شهر رو میتونید ساعت 7:55 دقیقه بشنوید.